عرض کنم خدمت شما که بحث در مورد این روایت خب بحث مفصلیه دیگه. بعضی ها احتمال دادن توی کلمات امام توی کتاب البیع هم نگاه بکنید همین هست، گفتن اینی که امیرالمومنین گفته برو بچه‌شو بگیر، نه از باب این بوده که او اجازه بده، از باب این بوده که قیمت رو باید پول رو پس بده دیگه. میبینید بنده الان معامله کردم، یا بچه رو بده یا پولم رو بده. ظاهرش این بوده که ایشون بچه رو گرفته پول هم نمیداده. امیرالمومنین سابقه هم داره، گفته که تو امور بچه شو بگیر تا پولش رو بده. آره دیگه میگیریمش تا پولو بدیم. بعد وقتی گرفتتش بابا گفته آقا من پولی پسر گفت به باباش گفته آقا من پولی ندارم پس بدم، پولا رو گرفتم خوردم. امر دایر مدار این بوده که پدره بره از پسر خودش شکایت کنه، پسره رو بندازه زندان که تو مال منو خوردی، یا از مالش صرف نظر کنه دیگه، بگه آقا چیکار کنم دیگه، بچه هم اومده این کار کرده من باید جواب شده. خب ببینید بعد کیفیت استدلال به روایت رو نگاه کنیم دیگه. اونم یه بحث دیگه است، اونم یه بحث دیگه است که مشهور بلکه بالاتر از مشهور بین فقهای ما این است که اجازه بعد از رد فایده نداره. اینا میگم من آخر جزوه‌ام نوشتم که این بحث ادامه دارد که جاش اینجا نیست، یه مقداری مباحثش رو توی هم حواشی میتونید نگاه بکنید، هم تو کتب بقیه فقهایی که این قسمت رو بحث کردن هر دو تا روایت. اون ببینید تو روایت اول فی ولیدتن باها ابن سیدها و ابوها غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر فقال هذه ولیدتی باها ابنی بغیر اذنی فقال خذ ولیدتک و ابنا. امام گفت برو بگیر، فقال خذ ابنه حتی ينفذ لك ما باعك فلما اخذ البيه الابن قال ابوه ارسل ابني فقال لا ارسل ابنك حتی ترسل ابني فلما راى ذلك سيد الوليده الاول اجاز بيع ابنه. کیفیت استدلالم برای این بود که میگفتیم بنا اصلا بر فرض این که اجازه بده، اگر اجازه ناقل باشه باید بچه منتقل نمیشه، بچه باید بمونه بعد از نماعات کنیز حساب میشه، بر فرض از نماع کنیزم که حساب بشه خود کنیزه منتقل میشه نماعش، ولی بنابر کشف نه، بنابر کشف این میشه مال قبلش. این استدلال نما که برنمیگه و نتیجهش برای این شد که همه چی رسید دست دومیه دیگه. الان نتیجه کار آخر سر همه چی رسید دست دومیه، یعنی سید دوم مشتری ما که خریده بود هم کنیزه رو گرفت هم بچه رو گرفت دیگه. بله خواهی بچه پس چی این وسط؟ خب این همون بحثایی که دیروز گفتیم، حالا یه سری بحثم امروز داریم اونو نذاریم از بین بره به خاطر بحث دیروزمون. تو روایت دوم من یه بار دیگه روایت رو سریع تا اون قسمتشو که احتیاجه بخونم، بعد کیفیت استدلالش امروز بعد بیان کنیم و جوابش بدیم. میگه سألت ابا جعفر عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین. قال ابی عبیده فقال الامام، اینا رو من اضافه کردم از فاعلای قال رو، ان نکاح جائزون، نکاح درسته. ایهما ادرک کان له الخیار فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر. امام فرمود اگه هر دوتاشون مردن قبل از اینکه اجازه بدن، میراثی بینشون نیست، مهری هم بینشون نیست، الا ان یکون قد ادرکا و رضیا، اگر درک بکنن یعنی بالغ بشن و رضایت هم بدن همه چی برقراره. قلت فان ادرک احدهما قبل الاخر قال یجوز ذلک علی ان هو رضیا. میگه که اگر یک کدوم از این دوتا زن و شوهر قبل از اون یکی بالغ شد، میگه عقد نسبت به او اگر رضایت بده نسبت به او کامل میشه. بله. قلت فان کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترثه، اگر مردی که درک کرد قبل از جاریه، یعنی اون مرده که بالغ شد قبول کرد، در بالغ شد بعد اجازه داد بعد مرد، حالا جاریه هنوز بالغ نشده، 8 سالشه هنوز، این هنوز بالغ نشده، دختر هنوز بالغ نشده، آیا این دختره از اون مرده به عنوان زن ارث میبره یا ارث نمیبره؟ امام میگن که ببینید، امام میگن که قال نعم، ارث میبره اگر اجازه بده. خب این که ارث میبرد خودش یه چیزی، بعد امام میگه یعزلو میراثها منهو حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ میراث الا رضاها به تزویج. میفرمایند که پول میراث اون طرف رو، اون مالی که به ارث رسیده رو، به این اندازه 1/8 کنار میگذارید برای در واقع این زنه تا این بالغ بشه. وقتی بالغ شد وقت اجازهش میرسه، بعد اجازه بدهد و قسم بخورد به اینکه بنده به خاطر این مطلب نیست که اجازه دادم که پول بهم برسه، من واقعا عقد رو قبول داشتم، واقعا رضا داشتم به این عقد. خب حالا ببینید کیفیت استدلال به این آیه رو بررسی بکنیم، بعد یه سری نکاتی هم هست در ذیل این مطلب شاید بهش اشاره کرد. کیفیت استدلال به روایت ابو عبیده. 1. دستور به کنار گذاشتن حق الارث زوجه با قول به کشف سازگار است. چرا؟ 2. زیرا بنابر قول نقل تا قبل از اجازه مال برای ورثه مستقر است و لذا به حکم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم نمیتوان مال را از ایشان عزل کرد، یعنی کند کنار گذاشت مالشونه. حالا ما بالاترش هم میگیم و نمی نویسیم. اصلا بنابر نقل قرار است این روز بعدی، روز چهارشنبه 1 سال بعدش مثلا یا 2 سال بعدش، تازه از اینجا الغه حاصل بشه، تازه قرار است از اینجا الغه زوجیت حاصل بشه. خوب دقت کنید، اولا این الغه زوجیت محال شرعی واقع شدنه، شما زوجیت دو طرفه است، من نمیتونم از حیث شرعی با یک میت ازدواج بکنم. شما قرار روز چهارشنبه تازه این علقه زوجیت ایجاد بشه، علقه زوجیت و دو نفره بودن بین زنه و کی؟ اصلا نمیشه. ثانیاً برفرض بخواد علقه حاصل بشه، ارث بیاد، این زوج فرض بشود زنده است. خب الان که زنده است دیگه پولی براش نمونده، این پولش به قبلا تقسیم شد رفت. الان یه آدم بیچاره بدبختی که هیچ مالی نداره، علقه زوجیت هم از همین الان حاصل بشه، چیزی نمونده این وسط جا به جا بشه، بنابر قول نقد، چون قول نقد نسبت به قبل منقطعه. لذا اصلا بنابر قول به نقل عزل کردن مال وجهی نداره، خلاف الناس مسلطون علا اموالهم هست. این بنابر قول به کشف است که این روایت معنا داره، ارث معنا داره. حالا ما یه سوالی از جناب شیخ در مرحله سوم مطرح میکنیم و جواب میدیم، سوالی از اونایی که استدلال میخوان بکنن. سوال: بنابر فرض کشف چرا در روایت حکم به عزل شده، در حالی که به نظر می رسد موافق با با اصالت و عدم اجازه این است که حکم کنیم به این که ورثه مال را تقسیم کنند، سپس بعد از اجازه سهم زوجه را پس بدهند؟ ببینید بنابر قول به کشف، چه کشف حقیقی چه کشف حکمی، این زوجهه وقتی که اجازه میدهد، این در واقع داره همون عقد قبلی رو اجازه میده. بنابراین این مال، مال الارث که این بیچاره تا مرد تقسیم شد، این مال الارثه با اجازه کشف می شود که این زنه از همون موقع هم سهم داشته. حالا ما فکر بکنید شما هنوز چهارشنبه نرسیده، روز دوشنبه این طرف می میره، ورثه دو کار می تونن بکنن، یکی بحث عزله، از اول مال و مال زنه رو بذارن کنار، بعد بین خودشون بحثا رو تقسیم کنن، بعد صبر کنن تا چهارشنبه. چهارشنبه اگر زنه اجازه نداد اون بقیه رو بگیرن بین خودشون تقسیم بکنن، اگر زنه اجازه داد بگن خب این مال تو برده ببر. یکی این کاره، یکی این کاره که اینا همون موقع اصل جاری میکنن، میگن قبل از این که اجازه نداده، هنوز شاید بعدن هم اجازه نده، الان هم اجازهش نیست، خب مال بین خودشون تقسیم میکنن به حکم ظاهری، چون حکم واقعی معلوم نیست. حکم واقعی بفرمایید معلوم نیست، شما نمیدونم اجازه میده یا اجازه نمیده، بذار حکم واقعی معلوم است. باید بریم سراغ حکم ظاهری. حکم ظاهری اینه که قبلش که اجازه‌ای در کار نبود، الان هم اجازه‌ای در کار نیست، ما مال رو بین خودمون تقسیم میکنیم، درسته؟ مثلا 100 میلیون تومان سهم الارث این زنه بوده، ما اینو بین هم تقسیم میکنیم، مثل بقیه مثلا فرض کنید 400 میلیون 500 میلیون 600 میلیون 800 میلیونی که بوده، چون 1/8 مالی این 800 میلیون بوده نه از چیز داشته دیگه، بچه داره دیگه ها؟ نه بچه این نبوده که، آره چون که هنوز تازه میخواد عقد بشه، حالا کار به بحث کتاب الارثش نداریم. خب اینجا میخواد جابجا بشه، تقسیم بندی بشه، ما این پول اینو میذاریم، پول اینو یعنی خودمون مصرف میکنیم به حکم ظاهری استصحاب عدم اجازه. نهایت قایت الامرش اینه که روز چهارشنبه ایشون اجازه میده، خیلی خب ما هم میشیم بدهکار به این زوجه، هر کدوممون هر چقدر از پول اینو باید برداریم بذاریم کنار، دستمون جیبمون در میاریم میگیم بفرمایید. چه احتیاجی هست که در روایت بگه که عزل بکنید؟ پاسخش اینه، چهار جواب: ظاهرن حکم به عزل از باب احتیاط در اموال است و شارع این احتیاط را در موارد در مورد اموال بر اصالت بر استصحاب اینطوری بنویسیم بهتر بر استصحاب مقدم داشته بر استصحاب مقدم داشته است. خب میگیم از باب احتیاط در اموال چجوری میشه احتیاط در اموال اصلا اول ما مشخص بکنیم صدق بکنه احتیاط در اموال میگیم احتیاط در اموال میدونید چجوریه احتیاط در اموال اینه که اگر عزل صورت گیرد پس از اجازه به راحتی مال به زوجه میرسه و بر فرض رد هم دوباره مال موجود بین وراث تقسیم میگردد. خب این است. اما در فرض عدم عزل باز پس گرفتن پول بگیم مال بهتر باز پس گرفتن مال از وراث کار دشواری است. در واقع بخوایم با عبارت دقیق تر و فنی تر بنویسیم باید بنویسیم کار حضرت عباسه دیگه. وقتی پول منتقل شد و گذاشتن جیبشون و رفتن پی کارشون، حالا این زوجه بدبخت که تازه بالغ شده، این زوجه بدبختی که چه بسا وراث اصلا باش دشمنی خونی هم دارن، قسمش هم قبول ندارن، میگن ببین المف مف اومده پول ما رو برداشته، نه به کار بود نه به بار بود نه به هیچی بود، خانم بزرگ شده حالا اومده میگه بنده اما عقدم قبول دارم. خب البته صورت مسئله روایت اینه که پسرم بچه نداشته ها، وراثش همون پدر و ایناش بودن دیگه، چون اونم به آلخ بوده، حالا ممکنه اونم داشته باشه، کاری حالا ممون برش نداریم، ولی قصه روایت رو بخوام تعریف بکنیم ظاهرا اونم بچه نداشته دیگه. حالا فرض بفرمایید نه بگم الکی اومده پول ما رو داره میخوره، این دختر بیچاره باید از این کوچه به اون کوچه، در این خونه رو بزن در اون خونه رو بزن. خب آقا ولش کن دیگه، از اول شارع اومده احتیاط در اموال رو حفظ کرده. بعد در مرحله پنجم میگیم این مسئله نظیر هم در فقه شیعه، حالا یا در فقه دارد، مثل مسئله عزل مال الارث حمل. میگن اگر آقا حمل معلوم نباشه چیه، پسر دختره، باید اکثر اون مقداری که آدم احتمال میده رو کنار بذاره. حتی بعض از فقها میگن احتمال داره دو قلو باشه، شما به اندازه دو سه قلو ممکنه باشه احتمال، ولی چهار قلو پنج قلو احتمال اوغلایی نیزه، دو قلو احتمال اوغلایی اگر دادی یا احتمالش بود که باشه و خاصه، نه آدم شرایط حال نگاه میکنه میفهمه نه این شکم و اینا دو تا بچه نمیتونه باشه، اون یه دونه بچه است، احتمال اوغلایی دیگه، اونو بعد به عنوان پسر براش کنار بگذاری، اکثر هم اکثر اون چیزی که میبره رو کنار بذاری. خب اونجا ما اینو میتونستیم بگیم آقا فعلا پول رو مصرف کنید بره، وقتی به دنیا اومد بهش پس بده، اونجا هم احتیاط در اموال گفتیم بذاریم کنار، یا میتونستید کمتره رو بذارید، میتونستید کمتره رو بذارید، بعد که کمتره رو گذاشتید چی بشه؟ بعد که به دنیا آمد معلوم بود بیشتر است، مالا رو بگیرید بهش بدید. اما شارع گفته نباید احتیاط در اموال بشه. این از این بحث تا اینجا. حالا جناب شیخ ببینیم بعد با این روایت چه کار بکنیم. پاسخ شیخ می روایت آقا کشفی شد دیگه، جناب شیخ شما این روایت کشف شد، کشفم ابتدا به ساکن، کشف کشف حقیقیه. شیخ می فرماید که یک، ظاهرن جناب شیخ جوابی به این روایت نمیدهند. بلکه در ابتدا ظهور این روایت در کشف حقیقی را نیز میپذیرند. شیخ میگن این روایت آقا ظهور در کشف حقیقی داره. اگر خوب بحث دیروز ما رو مطالعه فرموده بودید، این بحث بود که دیروز جناب شیخ روایت محمد ابن قیس رو که بررسی کردن، قصه این بود که یک فردی آمده بود، یه بچه بود که یک در واقع جاریه ای رو فروخته بود، این جاریه رفته بود، این جاریه دارای بچه شده بود، حالا آمده بود مالک اصلی آمده بود، میگفت نه من عقد رو اجازه نمیدم، لذا این جاریه و این بچه مال منه، درسته؟ بعد وقتی اجازه داد معلوم شد که هم جاریه هم بچهه میاد مال مشتری میشه، درسته؟ بعد گفتیم این بچهه که نما باشه و نما معلوم میشه بعد از اجازه از قبل اثر داره، چون هم خود مبی هم نما مبی هر دو آمده برای مشتری، در حال که اگر قلقل نقل بود بعد مبی می آمد، چون نما قبل از این حرفات قبل از اجازه صورت گرفته. خب جناب شیخ اینجا فرمودن آقا این روایت هم سازگار با کشف حقیقیه هم سازگار با کشف حکمی، ظهوری در کشف حقیقی نداره، لذا کشف حقیقی که محاله ما میگیم کشف حکمی. چرا؟ چون این عقد بنابر کشف حکمی هم این نما از اثرات عقد است و اثرات عقد مترتب میشود بنابر کشف حکمی، ولو این که ملک جا به جا نشه. کشف حکمی همینه، کشف حکمی اینه که ملک جا به جا نمیشه، از روز اجازه که چهارشنبه باشه جا به جا میشه، اما اثراتش و ثمراتش از حین العقد جاری میشه و جریان پیدا میکنه، بنابر یک احتمال. خب این از این داشته باشی. اما وقتی جناب شیخ به این روایت میرسه میفرماید این روایت ظهور در کشف حقیقی داره، اینجا باید سوال کنید چه فرقی است بین این دوتا روایت، روایت محمد ابن قیس و روایت ابو عبیده، که در اونجا شیخ میفرماید ظهوری در کشف حقیقی نداره، ممکنه کشف حقیقی باشه ممکنه کشف حکمی باشه، اما در اینجا میگه ظهور در کشف حقیقی داره. چه فرقی است بین این دوتا؟ فرق آقا در روایت هاست. خوب دقت کنید این روایت ها رو بخونیم. توی روایت دوم، روایت ابو عبیده که نگاه میکنید، ببینید در کشف حقیقی قرار است ملک منتقل بشه، در کشف حقیقی قرار است ملک منتقل بشه، اما در کشف حکمی قرار است ملک منتقل نشه، عقد کامل نباشه در نقل و انتقال، ولی اثراتش بار بشه. تو روایت محمد ابن قیسی که دیروز خوندیم روایتش، اینجا هم الان موجود سندش، اونجا هیچ دلالتی برای این نداشت که اجازه یا قول امام بر نفس عقد تعلق گرفته باشه. دعوا سر بچهه بود و زنه بود، امام هم گفتش که آقا بچه و زنه رو ببر، بعدم بچه زنه رو بگیر، اجازه هم داد بچه زنه رو بگیر. سر گرفتن و دادن جز ثمرات و اثرات عقده، لذا چه کشف حقیقی قائل بشیم. چه کشف حکمی قائل بشیم؟ گرفتن و دادنش که جز ثمرات و اثرات اقدس و آثار اقدس به عبارت بهتر، این فرقی نمی‌کنه چه بنابر قول کشف حقیقی چه بنابر قول کشف حکمی، فرقی نمی‌کنه. اما بنابر قول، بنابر روایت دوم، روایت دوم عبارت‌هایی داره، عبارت‌هایی که روایت دوم داره که من هم اینجا بعضیش رو اشاره کردم، اینها ظهور داره در این که به واسطه اجازه‌ای که بعداً صادر می‌شود و زن اجازه می‌دهد، اون عقد است که کارساز می‌شود. ببینید تو عبارت روایت داره که ان نکاح جائزون بنابر کشف حکمی دیگه اون ان نکاح جائز نمیشه. ان نکاح جائزون یعنی نافذون، یعنی مؤثرون، یعنی کاملون. کی؟ در بحث کشف حکمی از روز چهارشنبه این اتفاق میفته. یا عبارتی داره مثل رضاها به تزویج، رضایت به تزویج، به اصل تزویج قرار رضایت داشته باشه. یا الخیار که توی روایت آمده، الخیار در جایی بیشتر معنا پیدا می کند که معامله محقق باشد. بحث خیار بحث بعد از آنه، بزنی روایت انگار در جایی که این معامله محققه، این نکاح محققه، کشف حقیقیه. یا یجوزوی که آخر روایت داره میفرماید که قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الابل الجار. خب این یجوزها اگر به معنای جواز وضعی باشد، این یجوزو یعنی نافذ میشود عقد. بیشتر اشارش به چیه؟ بیشتر اشارش به خود عقد و قبول خود عقد و تأثیر خود عقد و ایناست.
مهر باید بگیم ثمره و نما این عقد نگاه هست.
بله. اما تو روایت داره میگه نکاح جایز است. یه وجهیست که بیان کردند که موافق با ولیانیه که بالا هست. تو روایت میگه دو تا زن و شوهر هستن که ولیانشون اینو اجازه دادن. اما یه بخشی هم هست که جناب شیخ و معمولا اینها که تو بحث فضولی میارن مطرح میکنن که ولیانشون یه بحثی هست. نگاه بکنید هم توی فکر میکنم حواشی بعضی ها بهش اشاره کردن، تو کتاب مفصل تر هم که بیشتر تفصیلا بررسی شده این مطلب که ولیان اینجا مراد چیه، ولی در دختر حکمش چجوریه، این های بحثاییه که واردش نمیشه. ولی همین مقدار فعلا علی فرضی که این بحث وارد بحث عقد فضولی بشود، این ظهورش در کشف حقیقی است. ولی جناب شیخ خب علل قاعده نباید بپذیره کشف حقیقی رو دیگه، چون کشف حقیقی رو ایشون محال عقلی میدونه. لذا قبلا هم به ما پیش گفته بودن که حتی اگر روایت و آیه بر من بیاری بر این که کشف حقیقی هست، بنده به دلالت اقتضا، یعنی ما یتوقف صحت الکلام علی، به دلالت اقتضا میام و اونو میشکنم میرم سراغ یه چیز دیگه، چون محال عقلیه. محال عقلی با روایت جایز نمیشه، ممکن نمیشه. لذا جناب شیخ به اینجا که میرسن باید بفرمایند که این روایت رو ما دو ولی به جهت استحاله کشف حقیقی بنابر مسلک شیخ در اینجا ایشان به حکم دلالت اقتضا باید روایت را حمل بر کشف حکمی بنمایند. خب اینا از این بحث. پس پاسخ جناب شیخ به این مطلب اینه، میگن ما باید بریم سراغ کشف این روایت رو حمل کنیم بر کشف حکمی. خب تعقبم شرعن نمیشد، میشون میگفت مخالف عموماته. بله، ولی بالاخره ما این جواب شیخ رو شبیه جواب شیخ به اشکال قبلی تو عبارت شیخ نیست، گفتیم شیخشون جوابی نمیده، ما این رو متناسب با جواب شیخ به روایت قبلی آوردیم. اگر شیخ به روایت قبلی میومد حمله کرد بر نقل، منم اینجا امروز جواب روایت دوم یه جوری حملش میکردم که بر نقل حمل بشه. ولی خب این یک دو تا روایت مثل همه مضمونش واحده دیگه، شیخ نمیتونه اون روایت اونجا رو اگه میخواست دغدغش بود که همه رو حمله بر نقل بکنه، روایت بالایی رو هم رو بر نقل میکرد. ولی میشه از حیث فنی فقهی میشه ما روایت رو یه جوری حمله بر نقلش هم بکنیم. یکیش بیان است که شما میگید، که شما میگید اگر تعقبی باشه مخالف ادله است، خب اینم روایت اونا عام این خاص میشه، میشد اینطوری بیان شد. ولی نه که جناب شیخ تو روایت قبلی آمد حمله بر کشف حکم میکرد، منم که اینجا ایشون نگفته دوباره میخوام پاسخ شیخ رو بیان کنم، باید متناسب با همون قبلیه بیان و بیان بکنم. خب تا اینجا ببینید یه مقدارشو خوندیم. بحث وقتی به روایت میرسه، آقا فقه همینه، شما غرض اصلیتون از اینکه آمدید دوره مکاسب رو دارید میگذرونید آشنایی با احکام شریعت نیست که، آشنایی لمعه خوندید قشنگ مسائل از اول تا آخرش تون 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 خوندید، یه چیزی آموختید، مسائل آشنایی با احکام. یه جایش که آدم مکاسبو میخونه، هم من هم شما، با یه وقتی به روایات میرسه، وقتی به جمع میرسه، وقتی به نکات دقیقش میرسه، اونجا جا داره فکر بکنید و ببینید شیخ چجوری فکر کرده، به شیخ از کجا داره چیکار. اینه که میشه مقدمه برای درس خارج و مقدمه برای اجتهاد. که آدم وقتی این روایت رو میخونه، هم شما با هم دیگه، چون من الان اینجا از الانم میگم تا آخر سالم داشته باشید، گاهی اوقات من اشکالایی که اینجا مطرح میکنم، حرفایی که میزنم، فهم خودم از عبارات شیخو که میگم، اینا ما هیچ وقت نمیخوام بگیم درسته، من به طلبه نگاه میکنم اون چیزی که میفهمم میگم، شما خودتون باید برید حلاجی بکنید، بیاد بگید نه آقا که تو گفتی اشتباهه، من اون چیزی که خودم میفهمم و دارم میام میگم دیگه. البته اینطور است که خالی و ذهن نگاه بکنم ببینم چی میفهمم، تا اونجا که دستم هست نگاه میکنم، 7 تا 8 تا کتاب رو نگاه ملاحظه میکنم وقتی میخوام بیام اینجا چیزی بگم. اما بالاخره اون چیزی، بالاخره نهایتش یه چیزی است که من فهمیدم دیگه، کشف حکمی یه چیزی است که من همین دیشب این عبارت بالای فکأنه احتیاط فی الاموال، بنده استظهار اولیه هم از عبارت جناب شیخ این بود که این جوابه. لذا تو جزوه قبلیم هم که نوشته بودم، اینجا نوشته بودم جواب میده، اینو اومده بودم تلاش کرده بودم که اینو بکنم جواب روایت، در حالی که شما فهمیدید که اون که انهو سوال 3 و 4 زیر مجموعه کیفیت استدلال میاد. خب من آمدم شاید بیش از 1 ساعت 1 ساعت خورده من داشتم ور به این میرفتم که نمیشه جواب در نمیاد از توش، این نمیتونه حمله درست بکنه. رفتم و برگشتم بالاخره با بعد اللطیا و لطی به این نتیجه رسیدیم که نه، یه فهم اشتباهی، استظهار اشتباه از روایت که ما فکرنه رو جواب گرفتیم، این همه درد سر داشت. نوشتم بالای کتابم مطلب نوشتم، خطش زدم تو جزوم، یه ورقه جزوم نوشته بودم ورش داشتم، همه اینا به خاطر همون یه اشتباهه. خب اگر دیروز بحث ما میرسید و من اون قسمت رو میگفتم، خب یا اصلا من دیگه فکر نمی‌کردم بهش رد می‌شدیم، یا نه من فکر می‌کردم بهش می‌دادم گفتم آقا اون قسمت رو من اشتباه فهمیدم این کارو کردم. ولی خب دیروز بحث ما نرسید بهش که من اونا رو اشکالاتش هم نوشته بودم که بیام اینجا به اینو مطرح کنم بعد بگم آقا اشکال به حرف شیخ وارد. بعضی وقتا معلوم میشه نه آقا ما اشکال که می‌کنیم از نفهمیدن مطلب جناب شیخه. گفت یکی بود در نجف مکاسب میگفت، اومدن ظاهرا به نزای به محقق رشدیه، مرزا حبیب‌الله رشدی در واقع، چون از شاگردان خوب شیخ انصاری بوده، یه شوخی هم میکرده میگفته بعد از شیخ انصاری ریاستش به فلانی رسید، تقواش به فلانی رسید، علمش به من رسید، که شوخی میکرده که اینطوری شده مرجعیت به کسی دیگه رسید، تقواش به کسی رسید، علمش هم رسید به من، ارثی که ما بردیم از شیخ. ایشون بهش گفتن آقا فلانی مکاسب رو داره میگه روزی 5 تا 6 تا اشکال داره به شیخ انصاری میکنه. ایشون گفته بود که شیخ ما اشکال داره تو عبارتش، ولی اینقدر اشکال نداره تو عبارتش که مثلا شما بخوای هر جلسه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا اشکال بکنی. بالاخره شیخ انصاری اینطوره، کسی اشکال نداره، هیچ کسی معصوم نیست، ما به دید معصوم نگاه بهش نمی‌کنیم، حتی از جایگاه رفیع ایشون هم نمی‌ترسیم. یه بچه طلبه هم میتونه بیاد اشکال کنه بگه آقا من اینطوری می‌فهمم. خب یه وقت بعد اون موقع آدم بگه که مثلا ما، ولی باید اقرار داشته باشیم که یه ممکنه اشکالی که ما داریم میکنیم. از این به بعد هم دارم میگم بعضی وقتا حرفایی که میزنیم واقعا از روی نفهمی مطلب شیخه، من نفهمیدم مطلب شیخ، میام میگم تا اونجا که من بلدم میام میگم، شما بشین فکر بکنید بفهمید مطلب شیخ رو، بگو نه آقا اشتباه فهمیده شما. خب این تا اینجا ببینید. نعم صحیحة ابی عبیده الوارده فی تزویج صغیرین فضولن الامره به عزل المیراث من از زوج المدر، این روایت رو چونشون نقل نکرده سریعا میخواد کل مفاد اون روایتی که روایت مفصلی است چندی خطه همون محل استدلالش رو بگه. خب روایت وارد شده است در تزویج دو تا بچه صغیر فضولن الامره که اون روایت اون صحیحه امر میکنن به عزل المیراث من از زوج المدرک الذی اجازه فماته، این که عزل بکن میراث را، بکن میراث را، کنار بگذار میراث را از زوجی که بالغ شده است و اجازه داده است و مرده است. خب به عزل المیراث لزوجتل، این عزل بکنیم برای چی میراث رو نگه داریم؟ برای زوجهی که بالغ نشده. خب عزل بکنیم کنار بگذاریم تا که حتی تدرکه و تحلفه، تا بالغ شود و قسم بخورد. گفته این مالو بذارید کنار. خب نعم صحیحه ابی عبیده ظاهرتن فی قول الکشف، ظاهر در قول کشفه، مراد شیخ هم از کشف، کشف حقیقی اینجا. چرا؟ چون احسن، هم نعمش هم خط بالاش که میگه لا ظهور فی حال الکشف به معنا مشهور، و میگه نه این روایت ظهور در کشف به معنا مشهور دارد، یعنی کشف حقیقی. باریکرد از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیان، ما توی جزوه نوشتیم مستقرن علا ملک سائر الورثه، اگر مال میت قبل از اجازه زوجه باقی باشد و مستقر باشد بر ملک سائر ورثه، وقتی طرف مرد مال بنابر قول به نقل تازه بعدش قرار جا به جایی اگر بخواد صورت بگیره دیگه، مرد میاد مال مال ما میشه، اگر مال مال اینا باشه کان العزل مخالفا لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم، نقل ببخشید عزل مخالف میشود با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، فاطلاق الحکم، اینا همه کیفیت استدلال ها، فاطلاق الحکم بالعزل، این که از یه طرف امام فرموده مالو بذار کنار، از یه طرف ما میدونیم الناس مسلطون علی اموالهم، نمیشه بهشون گفت مال بذار کنار، پس معلوم میشه مال مالشون نبوده، احتمالش هست، بعد نگرش داری کار. و اطلاق الحکم بالعزل، این که گفته عزل بکن، منظمن الی عموم الناس مسلطون علی اموالهم، اطلاق رو شاید اینطوری معنا بکنیم، اطلاق دارد حکم، این نگفته چه اجازه بده چه اجازه نده، تا اون موقع بعد گفته مالو فعلا بذار کنار. میتونم اطلاق معنای همین گفتن دیگه، گفتن این که حکم عد منظمن الی عموم، عکس نگیر، عموم الناس مسلطون علی اموالهم، یفید و ان العزل لاحتمال کون زوجت غیر المدرکه وارثه فی الواقع. فی الواقع این همینه دیگه، قابل کشفه. اینی که میگه عزل بکن به خاطر این است که فایده میرساند که عزل برای احتمال این است که زوجه غیر مدرکه شاید در واقع زیرش خط بگیشه، در واقع وارث باشه. بنابر کدام قول است که میگه بر واقع وارث باشد؟ بنابر قول کش خب اما اینجا ببینید نکته که من تو ذهنم اومده، اما اینجا دیگه نمیاره فرق بین کشف حقیقی و کشف حکمی نیست. بنابر کشف حکمی هم یفید ان العزل احتمال کون زوجت غیر مدرکه وارثتن حکمن نفل واقع، یعنی اثر دیگه، اثر نکاه بنده این است که اگر نکاهی بود و درست بود آثاری داشت، حالا نکاهه نیست ولی آثارش هست، کشف حکمی اینو میخواد بگه دیگه. خب چرا پس جناب شیخ اینجا میگی ظاهره در کشف حقیقیه؟ شیخ اینم نمیگه، من گفتم به خاطر عبارت هاییست که تو دل روایت دومی برقراره و موجوده که خوندم براتون امثالش رو. خب سوال ازل چرا؟ خب بگو مالو شما، اینا حکم واقعی معلوم نیست، ببینید اجتهادی بخواد بررسی بکنید، حکم واقعی معلوم نیست، حتی بنابر کشف پدر این برده مرد، ورثش میان میشینن میگن ما نمیدونیم آیا اون زنه بعدن اجازه میده یا نه، بنابر کشف نمیدونیم این بعدن که اجازه میده الان هم پس معلوم میشه وارث حقیقی هست یا نه، پس نمیدونیم الان وارث حقیقی هست یا نه، واقعا نمیدونیم، باید بریم سراغ حکم ظاهری. حکم ظاهری چیه؟ استصحاب. تا قبلش که مالک این نبود الانم نیست، حکم ظاهری اجرا میکنیم، آقا پولا رو میخوریم، بعد وقتی نوبت اجازه شد اجازه داد میفهمیم ایشون هم مالک ظاهر مالک واقعی بوده، حالا دست میکنیم جیبمون بدهیشو میدیم. چرا از اولی مالو جدا بکنیم مال زمون بسته رو؟ چقدر مشکلات ما رو حل میکنه این پوله. ایشون میفرماید اینی که قائل به عزل شده، فکأنه احتیاط فی الاموال که قد قلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه، این احتیاط در اموال است که به تحقیق اون را غلبه داده است شارع بر اصالت عدم اجازه که استصحاب باشه، که عزل نصیب الحمل و جعله اکثر ما یحتمل، مثل تو این نظیر هم در شریعت دارد. خب این تا اینجا عبارت اون چهار خط بالاست، این چهار خط پایین مطلبی است که پاسخ شیخه، دو خطه که ظاهرا جناب شیخ جوابی نمیده، فقط میگه ظهور داره. خب اگه ظهور داره جناب شیخ چیکار باید بکنی؟ ظاهرا ما باشیم و مبنای شیخ که میگه محال است بحث عرض شود خدمت شما که کشف حقیقی، ایشون این رو هم باید برگردونه به کشف حکمی. خیلی این مطلب. یه پاراگراف خیلی ساده داریم، یعنی ما الان از روز دوشنبه که حضرات دهان تشریف بیارن ما میخوایم بریم وارد بشیم بیان بکنیم ثمرات بین مبانی رو. از عنوان اصلیمون که خیلی هم بحث شیرین و خوبی هست، بحث ثمرات بین مبانی است که روز دوشنبه انشالله میخواییم بحث بکنیم. یکیش فقط بگیم امروز، اونم ثمره، چون قبلا اینو اینقدر توضیح دادیم دیگه روشنه، ثمره قول کشف حقیقی مع القول به ان الاجازت شرط متأخر، یا مال قول به ان تعقب شرطون یا به ان وصف تعقب شرطون. گفتیم دو تا شرط دیگه نمیدونیم اجازه حقیقی. بعضیا میگن آقا این روز شنبه، این روز چهارشنبه، روز چهارشنبه کشف حقیقی میگه این نشون میده عقد از همون زمان اثر داشته. حالا این اجازه ما، این اجازه شرط متأخره، یعنی وقتی میاد این اجازه میاد بر میگرده شرط متأخره کامل میکنه، یا نه این صفت و وصفی در همین این اجازه نشان میدهد وصفی در همین بوده به عنوان تعقب اجازه، این وصفه شرط بوده و از همون موقع بوده بر ما معلوم نبوده، به واسطه اجازه اون شرط معلوم میشه، پس معلوم میشده از همون زمان اثر داشته. کدومشه؟ ثمرش این است که اگر شما قائل به اجازه شرط متأخر شدی هیچ، اما اگر قائل به تعقب شرط شدی، اگر قبل از اجازه علم به اجازه داشته باشی، بفرمایید می توانی تصرف کنی. چرا؟ چون علم، ببینید مسئله اینه، اگر شما وصف تعقب رو شرط دونستی، این وصف تعقب موجود است، لذا با اجازه میخواد تازه این وصف موجوده معلوم بشه. خب من خودم علم دارم، کما که بنده الان یقین دارم که بنده همین الان یه وصفی دارم قبل از چهارشنبه هست، قبل از پنجشنبه هستم، این الان علم منه دیگه، لازمیش پنجشنبه بیاد، پنجشنبه آمدنش میخواد چیز بکنه، معلوم بکنه بر من که این چهارشنبه صفت های قبل از پنجشنبه بودن داره. خب الان بر من معلومه به یه دلیل دیگری. ببینید عبارتتون رو، بقیه الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالات هی و نقل فنقول، پس میگوییم اما ثمرت علی الکشف الحقیقی، اما ثمره بنابر کشف حقیقی، کشف حقیقی بین چی و چی؟ بین کون نفس الاجازت شرطا و کون شرط تعقب العقد بها و لحوق اجازه به عقد. دوتا احتماله، کدوم شرطه؟ اینا رو تو جلسات گذشته مفصلا تبیینش کردیم. فقد یظهر فی جواز تصرف کل، یعنی ثمره کجا ظاهر میشه؟ بگو تظهر، ظاهر میشود در جواز تصرف هر کدام از اون دوتا فی من تقل الی به انشاء الفضولی اذا علم اجازت المالک فی ما بعد، در جایی مشخص میشه که در اون جایی که ظاهر میشه در جواز تصرف هر کدام از اون دوتا در اون چیزی که به اون منتقل شده، یعنی مشتری به اون مالی که آمده، بای فضولی به اون پولی که گرفته، هر دو میتونن تصرف کنن به صرف انشاء فضولی، همون که عقد خوندن، اگر علم داشته باشن اجازه مالک را در بعد. این بنابر کدوم میشه؟ خب این بفرمایید بنابر اون که بگیم وصف تعقب شرط است، اجازه روز چهارشنبه فقط اون وصف تعقب موجود رو بر من معلوم میکند. خب الان از یه راه دیگری اون وصف بر من معلوم است، پس از همین الان تصرف میکنم. اما اگر گفتی نه خود اجازه شرطه، یعنی اجازه تأثیر داره، اجازه خصوصیت دارد، اجازه به عنوان شرط متأخره باید صبر بکنیم، ولو علمم داشته باشیم باید صبر کنیم اجازه بیاد. این فرق بینه که این مشخص هم بود از قبلم گفته بودیم میدونستیم، فرق بین کشف حقیقی بنابر قول به اجازه که اجازه شرط است، کشف حقیقی بنابر اینکه نه تعقب عقد للاجازه اون شرط است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله، تا روز دوشنبه.